لذت برده باشید و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این لحظه نمایش 5 حکایت مثنوی است که سومین قسمت اون تقدیم حضورتون میشه و خوشحال میشیم که این نمایش رو هم بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
5 حکایت از مثنوی، حکایت هود با قوم عاد و ثمود.
معلوم نیست با این تکبر چه حاجتی به قفل و زنجیر است که عبدالحسین این طور مرمون کرده در این اتاقک را. بیا بیا اینجا منقار بلوری جانم، بیا، نه ترس آسیسم، نه ترس، بالاخره نوبت تو هم رسید. تقلا نکن، نکسر از آب وجدانم بیشتر از این باشد. بیا، من برای سیر کردن شکم خودشویم به هر کجا فکر کردم، ولی خودت میدونی که تو تنها امید ما هستی. من قربلوری جانم، بیا بیا ببینم. پس چرا گوش به حرفم نمیدهی؟ بیا بیا، نگذار بیش از این غمگین باشم. مگر با تو نیستم مرغ نمک نشناس؟ یک سال آب و دانه دادمت، حالا میخوام نتیجهش را ببینم. تازه 40 روز است که تهمم نمی کنی. اینقدر دادوغار راه نگرداز. آنجا نرو نرو منقل بروری، عبدالوس این خواب است، به درون خانه نرو. هر جا بروی به چنگم میایی. شنیده ای که تا به حال مرغی از دست صاحبش گریخته باشد؟ وای به حالت، وای به حالت، اگر همان زیلویی رو که برای من باقی مانده کثیف کنی، وای به حالت. بیس ببینم نمک نشناس. آخ بیس دیگر.
چه شده زن؟
منقار بلوری نمک نشناس شده.
تو چرا افتادی پیه او در این وقت صبح؟
در خانه هیچ آذوقه‌ای نمانده، هیچ، حتی خاک به تای کوزه گندم نیست.
بگذار بیدار شبم، خودم میافتم دنبالش. زن حالا ببرش بیرون، بگذار نفس راحتی بکشد دنبالش. نه
گیرش آوردم، بالاخره به چنگش آوردم. میبینی درست است که چابک بود، اما من چالک تر بودم. میبینی عبدالحسین خواب؟
پس ببرش بیرون از خانه، به درختی در حیاط ببندش تا از خواب بیدار شدم و سر از
عبدالحسین، عبدالحسین، نه خواب، برخیز. مگر امروز قرار نبود به کوشک حاکم برگردی؟
حاکم اگر دلش هوس حکایت ما را داشت برای من قاصد میفرستاد.
خب ما که نمیتوانیم دست روی دست بگذاریم. تو جز حکایت خواندن کاری بلد نیستی، هستی؟
نه نیستم.
پس برخیز، برخیز و برو دنبال یک پیشه دیگر.
آخر چطور؟ من تا 10 روز دیگر 30 ساله میشوم. بعد 30 ساله باید پیشه خود را سالها قبل یافته باشه.
من این مرغ را به درختی در حیاط میبندم و باز میگردم. اگر باز هم خواب‌آلود ببینمت، اگر بیدار نشده بودی، اگر، برمیگردم به خانه پدرم.
دلت نمیآید؟
به روح مادرم قسم که از ته دل گفتم میروم.
بابا جان، تو که میدانی پدرت دفعه قبل مرا تهدید کرده. این کار
از... دیگر چاره‌ای برایم نمانده. در منزل هیچ نداری، کمی نان خشک مانده و یک کوزه آب هم. آخر چی شد که حاکم دیگر نمیخواد داستانهایت را بشنود؟
خب هر کسی یک جور است رو بابا جان. کمی که بگذرد قدرم را میداند و چاپار در پیاد میفرستد. فعلا به کارهای ملکداری سرگرم است و الا هیچ بنی بشری تا به حال نتوانسته دل از مهر حکایت بشوید.
ای کاش برای من مثل گذشته داستان میگفتی.
با کدام دل و دماغ سرگرمت کنم رو بابا جان؟
شاید حکایتهایت را فراموش کردی. تو دیگر آن راوی گذشته نیستی.
برو منقار بلوری را به درخت ببند، آبونان برایم بیاور تا برایت حکایت کنم. میخواهم ماجرای عاد و ثمود را برایت بازگو کنم رباب جان. خودم مدت هاست که به این حکایت دل باختم.
راست میگویی عبدالحسین. پس با همان آب و تابی بگو که برای حاکم میگفتی.
باشه.
هرچند آب و تابت اگر گره گشا بود که گره از بیمهری حاکم میگشا.
برو رباب جان برو.
بسیار خوب، اما وای به حالت اگر برگردم و ببینم خوابیده ای ها.
خوب به گوشی رباب جان.
گوش جان عبدالحسین خان.
احسنت، آفرین به تو.
ای کاش کمی روغن داشتیم، به این نان میمالیدی و میخوردی و تعریف میکردی.
فدای سهرت رباب جان. بشنو که این حکایت از مردم امروز دور نیست.
بفرمایید.
تا به حال چیزی از عاد و ثمود شنیده بودی؟
کمی خودت گفته بودی، کمی هم مادر خدا بیامرزم میدانه.
عاد و ثمود دو ملک بودند از دو قبیله. آن یکی را که عاد نام بود آن قبیله به وی بازخواند، و دیگری که ثمود نام بود آن قبیله به وی بازخواند. دیار عاد و ثمود به یکدیگر نزدیک و هر دو قوم به بادیه حجاز ساکن بودند، میان کوفه و شام.
این که امروز مردمان قوی تن را از دیار عادیان میخوانند به چه رسم است عبدالحسین خان؟
معلوم است با شنونده آدابدانی طرفم.
کمال همنشین است.
به جهان هیچ کس به قوت و قد و بالای این عادیان نبوده است، و ایشان را چندان زور و نیرو بوده که اگر بر زمین خشک پای بر زمین میزدند تا زانو به زمین فرو میرفتند، و هر درختی را که از ایشان قوی تر و بلندتر نبود به آغوش می گرفتند و با خود می بردند.
شنوایی ایشان چطور بود؟ از بشر معمول بیش بودند؟
شنوایی ایشان به حدی بود که اگر به مسافت 5 فرسنگی دو کس سخنی می گفتند آهسته ایشان می شنیدند.
ایداد، یعنی اگر منزل ایشان روی کوه بود از حرفهای من و شما باخبر می شدند؟
شکی در آن ندارم رباب جان. مطمئن باش اگر منزلشان روی کوه بود نه تنها حرفهای من و تو را شنیده بودند، که از سر دل بیقرار من هم آگاه می شدند.
وای، و بیناییشان، بیناییشان چطور بود؟
بیناییشان تا حدی بود که اگر به نیم شبی تاریک بندرون خانه تار موی در قده شیری می افتاد از قله کوه می دیدند.
روستایشان چگونه بود؟ خانه های خوب داشتن؟
دان زمین خیش بناهای بلند و فراخ و بزرگ می ساختند، و امروز هر کجا بنای بلند و سترگ فراز کرده باشند گویند که این بنا عادیانی باشد.
پس کوشک حاکم که بلند و فراخ است از عادیانی هاست؟ شاید خودش هم عادیانی باشد. اما نه، با آن قد و بالایی ناچیز که نمیتواند نوادگان ایشان باشد.
ظاهرش به عادیانی ها نبرده، اما کردارش چرا رباب جان؟ هود 50 سال قوم عاد را به خدا میخواند، اما ایشان هیچ نگرویدند مگر اندکی، نه بسیار، آن هم به نهان. پس هود بر ایشان دعا کرد و خداوند دعای او را مستجاب کرد و باران از ایشان گرفت و قحطی در زمین ایشان افکند، به طوری که عادیان روزی 100 بار خیال رعد در سر می پروردند.
ای گوش، این دیگر چه بود در این هوای آفتابی؟
صدای وهمیات آدیان بود جان دلم.
فهمیات آدیان چه دخلی به گوش من دارد؟
این هم یکی از مزیت‌های روایت مارسلوبو به خانم. شنوندم را پاری از داستان می کنم. می شنوی که آدیان از سر آرزو چطور مجنون شدن؟
یعنی آنها در آرزوی باران زندگی می گذراندن؟
آری، در آن قحطی چهار پایگانشان جمله بمردند و 3 سال در سختی و اسرت بماندند. پس هود ایشان را می گفت که
به خداوند یکتا ایمان بیاورید تا شما را باران دهد و از این سختی برهاند و قوتتان بیفزاید.
ایشان چه کردند؟ گوش سپردند؟
ایشان سرسخت‌تر از آن بودند. با بلاهت جلوی او در آمده گفتند
ای هود، تو مجنونی و ما این نکنیم که تو میگویی.
بعد چه شد؟
سالیان بر آمد و کار بر ایشان زار شد و ماندند که چه کنند. عاقبت در جمع یکدیگر گفتند
خودمان رسولان بیرون فرستیم تا در آن جایگاه قربانی کنند و ما را یاری بخواهند.
باران چه؟ هنوز هم زمینشان خشک بود، هنوز هم صدای رد می شنیدند.
آری، از باران جز وهم بر ایشان نبود.
رسولان ساختگیشان چه شد؟ حاصلی داشت؟
چون رسولان بیرون شهر فرستادند، هود ایشان را گفت
این شما را هیچ سود ندارد تا آنگاه که به خدای بگروید.
و لابد ایشان فرمان هود نبردند و او را و سخن او را خار پنداشتند و از آن هیچ نمی اندیشید.
درست است. ایشان هیچ به فکر تدبیر نبودند. ای وای، دستم به کاسه آب خورد و ریخت.
عیب ندارد عبدالحسین خان، فدای سرت. شما که مشغول خوردن هم نبودید. ماجرا را ادامه دهید.
کجا بودم؟
آنجا که آدیان تدبیر در کار خیش نمی بردند.
آنان به خیال خود پرزور بودند. 3 مرد بیرون فرستادند از مهتران شام. یکی لقمان ابن لقیم بود، آن دیگری مرصد ابن سعد بود و سوم مردی بود نام وی قیل. هر 3 اینها راهی بیابان شدند. در بیابان رفتند.
بگذار پنجره ها را ببندم، خانه پر از خاک شد.
خاک در چشم هر 3شان فرو می رفت، اما قربانی به دست در بیابان پیش می رفتند. این هر 3 داشتند اشتران و گاوان و گوسپندان بسیار.
صدای این چارپایان از کجا می آید؟ نکند واقعی باشند عبدالحسین؟ لااقل بگیریمشون تا در نروند.
واقعی نیستن زن، تو هم که شده ای مثال این آدیان.
بفرمایید به گوشم.
چون به محل مقرر رسیدند، لقمان و مرصد که حال از قوم خود فرسنگ ها دور بودند، دینداری خیش آشکار کردند پیش این قیل که کافر بود. گفتند
اگر قوم ما از هود پیروی می کردند، خداوند ایشان را باران می فرستاد، بارانی که دشت را سراسر فرا گیرد و حیوانات من را سیراب کند.
قیل چه گفت؟ موافق حرف آن دو مومن بود؟
خیر رو بابا جان، نبود. برخاست و بهره خیش از آن قربانی ها بر سر کوه برد و رو به سوی آسمان کرد. دستهایش را تا سر حد توانش رو به آسمان برد.
ای خدای آسمان، من به حاجت آمدم و مرا بیماری نیست که از آن عافیت بخواهم و از کسی مرا گلهی نیست که او را به تو بسپارم، لیکن باران میخواهم برای قوم خیشم. فریاد رسیشان را.
عبدالحسین نگاه کن، ما هم بر روی قله ایستادیم، زیر پایمان پر از سنگلاخ هست.
آسمان را بنگر رو بابا جان، میبینی؟
هاری، سه ابر میآیند به این سو، چه سرعتی هم دارن.
باد هم شدیدتر میوزد.
یکاش چیزی خورده بودیم تا حالا بنیه‌ای داشته باشیم در برابر این باد.
ابرها را ببین، هر سه بالای سر ما ایستادند.
آری، یکی سرخ، یکی سپید و یکی سیاه. قیلبین، ابرها چه پاسخ میدهد؟
او هیچ نمیگوید. از میان ابرها آواز میآید که
از این صبر هر کدام میخواهی بخواه تا به قوم.
من جای او بودم ابر سرخ را برمیگرفتم. آنقدر باران در رو خفته که به سرخی خون در آمده.
ابر سرخ باران ندارد. هرگاه این ابر برمی آمد از او هیچ نباری.
خب ابر سپید، ابر سپید را می خواهم.
ابر سپید هم همه روزه هست و از آن باران نمی بارد. مانند درخت بی میوه است، هرچه هم که فراخ باشد.
پس فقط می ماند ابر سیاه.
لیکن این ابر سیاه بی گمان بی باران نباشد. من این ابر سیاه را می خواهم.
نگاه کن، ابر سیاه شکاف برداشت، گویی میخواهد به سخن در آید.
خودش است، همان صداییست که از ابرها برخاست.
این ابر سیاه پیش قوم تو رفت، اکنون تو نیز باز کرد.
اینجا کجا سبت و لوسین خواه؟
هر جا هست که خوب گرم و نرم است.
یعنی تو نمیدانی کجا؟
میدانم. اینجا آد است. درختان خشکیده‌اش را میبینی؟ زمین ترک خورده را چطور؟
میبینم، اما چرا بر سر این درختان بیبرگ این همه بلبل نشسته؟
بلبل‌ها به نشانه باران آمدند.
پس قرار است باران ببارد؟
ها، اما نه باران که در سر داری. و باران شروع به باریدن کرد، اما خود ندانستند که آن ابر عذاب دارد و همه را هلاک خواهد کرد.
بیا برویم زیر آن چادر عبدالرزین خان، لااقل آنجا در امانی.
باید زودتر به خانه بازگردیم، در این روستا دیگر هیچ مکانی امن نیست.
اما من میخواهم سرانجام این باران را ببینم.
سرانجام تلخی دارد روبابا جان. هود میدانست که آن عذاب است، خدای او را آگاه ساخته بود. بیا برویم که برای ما هم بیش از این جایز نیست.
نه، میخواهم نتیجه این باران را ببینم. تا به حال بارانی به این شدت ندیده بودم.
به سودی باد شدیدی میوزد و ایشان را بر میگیرد و به هوا میبرد و باز بر زمین میزند.
مگر ممکن است باد چنین توانی داشته باشد؟
آری، مردان با هیبت را بر زمین میکوب چون درخت خرما که از بن برکنی و بیفکنی.
نه دیگر نمیخواهم، بشنوم. بس است بیا از اینجا بروی. اکنون در کجاییم؟ چه خوش منظره است این دیار.
از آد بیرون شدیم.
به قصد کجا؟ ای کاش خانه ای روی این زمین کنار آن برکه داشتی. مرغابی ها رو میبینی که پرهاشون چطور زیر آفتاب میدرخشن.
اینجا سمود است، آبادی مجاور آد.
پس مردم در اینجا خوشبختن.
چرا؟ چون برکه دارن پر از مرغابی و درختان بید که در حاشیه کوچه هایشان رویده.
خب گمان نمی کنم اینجا خبری از قحطی باشد. و همین هم مایه خوشبختیشان است.
مرصد را که یکی از آدیان بود به یاد داری؟
آری، او به خدای ایمان آورده بود.
لقمان و مرصد نیز قربانهای خود را به بالای کوه بردند و به درگاه خدایشان قربانی کردند.
اگر قربانها پذیرفتنی بود، چرا مردم عاد هلاک شدند؟
دیگر دیر شده بود، کفر قیل آدیان به ثمر نشسته بود.
پس حاجت آنها به کجا شد؟
مرصد به سمود آمد، مردم این روستا او را پذیرفتند و مرصد میان سمودیان ماند.
این مهاجرت مبارک باز هم دلیلی برای خوشبختی این مردم نیست؟ ببین من میتوانم مدت ها اینجا بنشینم و سنگ در آب بیاندازم. میتوانستم زیر سایه درختان بید با زنان این زمین رخت بشویم و هم کلام شوم. حتما مردم اینجا هم به شنیدن حکایت های تو عادت میکردن عبدالوسی. آن موقع تو هم بیکار نمیماندی.
نمیخوای از حاجت مرصد جویا شدی؟
چرا؟ چرا میخواهم؟ حاجتش برکه آب که نبوده.
خیر رو بابا جان، مرصد از خدای نان خواست.
نان؟
آری نان.
حاجت خوبیست عبدالحسین خان اگر جاودانه باشد، و الا یک قرص نان که به حاجت کردنش نمی‌ارزد.
حاجت مرصد هم برای یک قرص نان نبود، اما پیش از مرصد لقمان حاجتی دیگر داشت نزد خدا.
چه حاجتی عبدالحسین خان؟
عمر طولانی. لقمان گفت من زندگانی دراز می‌خواهم. من باید زندگانی 7 کرکس باشد و هر کرکس را 500 سال زندگانی.
خب این هم آرزوی حکیمانه است.
تو باب جان، هرچند بسیار بخواهی زیست، عاقبت باید مرد.
لقمان هم مرد؟
آره، لقمان عمر طولانیش را بزیست و از دنیا برفت.
مرصد چه؟
عمر طبیعی داشت، اما آرزوی نان برای این مردم باقی ماند. مرصد گفت مرا نان گندمین میباید، از بهر آنکه ایشان همه فقط نان جوین داشتند.
این هم نیکوست، نان گندم بسیار خوشتر از جوین است.
اما اگر نان مهیا باشد دیگر زور بازو و نیروی عقل به کار نمی آید. دیگر هیچ چیز در زندگیشان نخواستند، هیچ آرزویی، هیچ امیدی، هیچ، چون نان داشتند.
خب در عوض شکم خالی زمین نمی گذاشتند.
اما نان غایت زندگیشان شد، قایتی که از پیش حاصل شده بود و دیگر هیچ تلاش نمی کردن.
مگر نمی توانستن به کاری مشغول شوند تا سرشان گرم باشد؟ شکم که سیر شد تازه عقل به کار می افتد.
برای آنان که خود تجربه کرده بودند چنین نبود. حتی یک نفر در میانشان علیه نانی که داشتند قیام نکرد.
نگاه کن عبدالوسی، مردم آنجایند بر دامنه کوه، همونجا که ابرها به طرفش می رود.
آری، مردم همه روی علف ها دراز کشیدند.
آیا می خواهد باران آغاز شود؟
از این ابرهای سیاه این طور برمی آید.
هرچند که نمی خواهم این زمین را ترک کنم، ولی اگر باران گیرد به کجا پناه ببریم؟ پس چرا مردم از جایشان تکان نمی خورند؟
روباب جان، بارانهای این بلاد آرام و دلنواز است. مردم خود را برای پناه گرفتن به سختی نمی افکنند.
ولی من می خواهم بروم، دیگر تحمل خیس شدن را ندارم. می خواهم بروم. مرا به خانه ببر عبدالحسین خان. خانه خود ما. چه خوب شد به خانه برگشتی.
منقار بلوری زیر باران نمونه.
برای خودش جای امنی پیدا کرده، میان علف‌ها لم داده و از باران دور است. اسمش آمد یاد نهار افتادم، اما الان که دیر شده. چقدر داستانت طول کشید.
آری آری، دل خودمان هم به تکاپو افتاده.
به هیچ کارم نرسیدم، روز به نیمه رسیده و کاری نکردم. تازه نه تو برخواستی و عازم شهر شدی، نه خبری از قاصد حاکم شده.
پس میبینی چه قدرتی در روایتگری دارم رباب جان؟ به شویت افتخار میکنی؟
راستش خیر.
خیر؟
لابد حاکم را هم همینطور از کار و زندگی معطل کرده ای که عذرت را خواسته. به هیچ کارم نرسیدم، دل من ضعف میرود، اما هنوز مرغ را سر نبریدیم. تازه مرغ را هم که سر ببریم چیزی نداریم برای شب. فردا را چه کنیم عبدالحسین؟
خب خودت خواستی سرت رو گرم کنم، خودت گفتی میخوایی مثل گذشته برایت حکایت بگویم.
آری اما نه اینقدر، ما که مانند سمودیان نیستیم که نان مهیا داشته باشیم. الحق که گوش سپردن به حکایت زمان را از یادم برد. لختی نگون بختی هایم را فراموش کرده بودم عبدالرسول، ولی حالا احساس میکنم دو چندان شدم.
اینقدر بیتابی نکن، ما که این روزها به گرسنگی عادت کرده ایم، چند ساعت دیگر هم تاب می آوریم.
من مطمئنم حاکم سراغ تو نمی فرستد عبدالحسین. اگر عاقل باشد که سراغت نمی آید. برخیز برخیز مرغ را سر ببر تا از همسایه ها قدری نمک بخواهم. برخیز که از همکنون باید دنبال حرفه‌ای باشی فنی اندران که دیگران را سود آید، نه به خیال وادارشان کند و از کار و زندگی بازشان دارد که جزیان چیزی به جا نمی گذارد همچون قوم سمود. برخیز برخیز عبدالحسین.
آرام آرام به پایان این بخش از برنامه ها نزدیک میشیم و با بهترین آرزوها برای شما و تسلیت مجدد بابت فرارسیدن اربعین سید الشهدا علیه السلام از حضور شما بزرگواران خداحافظی میکنم. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. تا درودی دیگر بدرود. خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.